ایران به انتخاب 10 ترین. سومین کاخ 10 ترین، کاخ 40 ستون. کاخ 40 ستون در استان اصفهانه. حالا چرا اسم این کاخ 40 ستونه؟ چون یکی از علتاش اینه که 20 تا ستون چوبی، هر یک از اونها تنه یک درخت چناره، در جلوی این کاخ خودنمایی میکنه که انعکاس اونها در حوض جلوی کاخ باعث میشه تعداد این ستونها دو برابر بشه و 40 عدد به نظر بیاد. معماری این کاخ ترکیبی از هنر معماری چینی، ایرانی و فرنگیه. قسمت‌های دیدنی عمارت 40 ستون شامل تالار آینه، تزیینات عالی طلاکاری، نقاشی‌های تالار مرکزی که وقایع تاریخی دوره‌های مختلف رو بیان می‌کنه و همچنین استخر کاخ که علاوه بر زیبایی باعث لطافت هوا میشه. میدونم که میدونین کاخ و باغ 40 ستون در میراث جهانی یونسکو هم به ثبت رسیده. اصفهانی‌ها تبریک میگم بهتون، تا الان دو تا از کاخ‌های استان شما تو 10 ترین معرفی شد. کاخ عالی قاپو و کاخ 40 ستون. رسیدیم به دومین کاخ. به نظر شما دومین کاخ در 10 ترین کدوم کاخ میتونه باشه؟ یه راهنمایی میکنم، این کاخ در تهرانه. دومین کاخ، کاخ نیاوران و سعدآباد. مجموعه کاخ نیاوران در باغ بزرگی در شمال تهران قرار داره. اکنون محوطه کاخ شامل کاخ اختصاصی نیاوران، کاخ صاحب قران است. هر روزه تعداد زیادی از گردشگران ایرانی و خارجی از کاخ نیاوران بازدید می‌کنند. اما بنای کاخ نیاوران مساحتی حدود 9000 متر مربع و طرح چهارضلعی کاخ و فضاسازی معماری داخلی اون الهام گرفته از معماری ایرانی با بهره‌گیری از فناوری مدرنه. کف بنا از جنس سنگ گرانیت سیاه و سقف اون از جنس آلومینیومه که از وسط باز میشه. اما کاخ سعدآباد در شمالی ترین و خوش آب و هوا ترین منطقه تهرانه و حدود 180 هکتار مساحت داره که شامل جنگل طبیعی، چشمه سار، قنات، باغستان، گلخانه و خیابونه. مجموعه کاخ سعدآباد 18 تا موزه مختلف داره. از مهمترین موزه های دایر در مجموعه کاخ سعدآباد میتونیم به موزه استاد فرشیان و موزه هنرهای زیبا هم اشاره کنیم. آیا شما به کاخ نیاوران و سعدآباد رفتین؟ و اما رسیدیم به اولین و برترین کاخ برنامه امروز. به نظر شما اولین کاخ چی میتونه باشه؟ آقای فلاح پارسا از ملایر درست حد زدن. یه راهنمایی بکنم، این کاخ در تهرانه. یا یه راهنمایی کوچیک دیگه، این کاخ در تهران در میدان ارگ واقع شده. اما این کاخ، یه ذره موسیقی بشنوید. اما دیدنی ترین کاخ ایران به انتخاب 10 ترین کاخ گلستان. کاخ گلستان در تهرانه و یکی از منحصر به فرد ترین مجموعه های تاریخی کشورمونه. یه ذره تصویر سازی بکنم. وقتی وارد این کاخ بشین، میتونید حوض‌های مجلل، فضاهای سبز و نماهای موزاییک کاری شده رو در سراسر این مجموعه مشاهده کنید. فضای داخلی کاخ گلستان از سالن‌های مختلفی تشکیل شده که شامل سالن‌های بزرگ دلباز پرنور با لوسترهای زیبا تا اتاق‌های کم نور دنج با دیوارهای آینه‌کاری و شیشه‌های رنگیه. همچنین آثاری از استاد کمال الملک و سایر هنرمندان ایرانی و خارجی در این کاخ قرار داره. شمس العماره و تالار آینه و عمارت بادگیر هم از بناهایی که بسیار بسیار زیاد مورد توجه گردشگران ایرانی مخصوصا خارجی هست. این کاخ یعنی گلستان به عنوان میراث بشری از جانب یونسکو به ثبت رسیده. و اما رسیدیم به کارشناس این برنامه، جناب آقای محمد سپهر سیری، کارشناس گردشگری و باستانشناسی که از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای سیری، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به 10 ترین.
بنده هم خدمت شما جناب آقای همتی موجی محترم و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون عرض سلام دارم.
ممنونم ازتون. جناب آقای سیری، در برنامه امروزمون کاخ گلستان به عنوان دیدنی ترین کاخ انتخاب شد. حالا به نظر شما با توجه به اینکه کارشناس گردشگری و باستانشناسی هستین، چه ویژگی این کاخ رو متفاوتش کرده با دیگر کاخ‌ها؟
خب خدمتتون عرض کنم که خب کاخ‌ها تو بحث تاریخ معماری داره اهمیت بسیار زیادی هستند. خب همون جوری که میدونیم معمولا کارفرمایی که دستور ساخت این بنا رو میده معمولا حکومت ها هستن که دستور ساخت کاخ ها رو میدن. به همین دلیل همیشه از بهترین مصالح معمولا درست میشن و تزیینات بسیار زیادی بنا به سبک معماری عصر زمان خودشون همیشه تو این بناها به کار رفته. به همین خاطر این نوع بناها، بناهای کاخ، از بناهای فاخر هستن در کل ادوار تاریخی. و اما کاخ گلستان، کاخ گلستان تهران یا همون کاخ موزه گلستان، خب کاخ گلستان مجموعی هست که طی 400 سال، یعنی از دوره صفوی تا اواخر دوره قاجاریه توی ساخت و ساز شکل گرفته و ساخت و سازهایی هم که شکل گرفته از نوع فاخر هست. خب همونجوری که شما فرمودید و شنوندگان عزیز برنامه میدونن، خب کاخ گلستان یک ساختمون منفرد نیست، مجموعی از بناهایی که در کنار هم خیلی استادانه و خیلی چیره دستانه ساخته شدن و در عصر خودشون از فاخرترین کارشناسان برای تزیینات و برای ساخت این بناها استفاده شده. خب اگر بخوام به صورت اجمالی یک توضیح کوچیکی نسبت به چینش این ساختمونهایی که کنار هم قرار گرفتن من خدمتون ارائه بدم. خب درب ورودی که در قسمت جنوبی قرار گرفته، وقتی که شما وارد میشین اولین بنایی رو که روبروتون میبینین ایوان تخت مرمر هست.
بله.
خب ایوان تخت مرمر میشه بگیم از قدیمی ترین سازه هایی است که توی مجموعه قرار گرفته که از دوره زندیه تقریبا ساخته شده. البته در دوره قاجاریه هم الحاقاتی به اون اضافه شده که تزیینات خب ایوان تخت مرمر خب میشه بگیم مجموعی از تمام تزیینات دوره خودش رو داشته. تزییناتی مثل نقاشی، سنگ‌تراشی،
بله،
کاشی کاری، گچبری، آینه کاری، خاتم‌سازی و منبت کاری و حتی مشبک سازی رو هم ما توی این ایوان میتونیم ببینیم.
بله.
در کنار اون خب ما به خلوت کریم خانی میرسیم. خب خلوت کریم خانی خب در طی ادوار مختلف و تغییراتی توش ایجاد شده، ولی تقریبا میشه بگیم ما بین ساختمون اتاق موزی یا تالار.
آقای سیری من عذرخواهی میکنم، ما تایممون دیگه تموم شد، وقتمون تموم شد. خیلی لطف کردید، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. در برنامه بعدی باز هم با شما صحبت میکنم.
در خدمتتون هستم.
روزتون بخیر و خدا نگهدار.
قربان شما.
اما این هم از موضوع این هفته، دهترین و دیدنی ترین کاخهای ایران. اما بریم سراغ موضوع هفته آینده. حدس شما چیه؟ به نظر شما موضوع هفته آینده ما و ترین هفته آینده ما چی میتونه باشه؟ موضوع هفته آینده دهترین دیدنی ترین منارهای ایرانه. شما چقدر با منارهای ایران آشنا هستین؟ در شهر شما منارهی وجود داره که ویژه باشه؟ حتما به دهترین پیامک بفرستید 30558 و پیشبینی خودتون رو به ما هم بگید. خیلی خیلی ممنونم از بودنتون و از همراهیتون. تا هفته بعد و دهترین دیگه، خدا نگهدار.
از همکاران گرامی سپاسگزارم که برنامه دهترین رو به شما عزیزان تقدیم کردند.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
جوین گردی یادته که باشیدی چه مزه ای داشت چه میچسبی، جوین ریحون بخور نوشه جون، جوین تازه از خودتو برسون، آرامش بخشه جوین ریحون، غمها رو برون باز خوشحال بمون، ریحون با جوین اخماتو وا میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون، آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
تابستان را در هوای ملایم فرهنگ و ادب بگذرانید.
رادیو فرهنگ.
برنامه حریر سخن با حضور و اجرای دکتر اسماعیل آذر.
سلام بر تو که دست تو آشیانه مهر، سلام بر تو که از نور داشتی پیغام.
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 11:30 الی 12 رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
روز بخیر همراهان عزیز و شنوندگان گرامی، شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز در بخش دوم برنامه ها که تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. اما از شما عزیزان دعوت میکنم که از این لحظه به طور مستقیم شنونده برنامه کوبه باشید.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
به نام خداوند مهربان و سلام به شما همراهان رادیو فرهنگ. این مجله خبری با همت گروه جامعه رادیو فرهنگ پیش روی شما ورق می‌خوره. تا 15:45 دقیقه همراه شماییم. تلاش میکنیم در این برنامه مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور رو مرور کنیم. انتشار فراخوان نخستین همایش ملی شیوه های ارائه در هنرهای جدید. این رویداد با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد و انجمن هنرهای تجسمی یزد برگزار خواهد شد. برای آگاهی بیشتر درباره جزئیات این خبر با دبیر اجرایی جشنواره تماس تلفنی برقرار کردیم. آقای دهقان هراتی، سلام عرض می‌کنم، بعد از ظهر شما بخیر.
سلام علیکم، بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و تقاضا میکنم به همون بگید که هدف از برگزاری این همایش چیه؟
بخواهش میکنم. این برنامه در واقع از سلسله برنامه هایی هستش که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای ترویج دانایی و گفتمان ساز حوزه فرهنگ و هنر یزد در واقع شروع کرده و از اونجایی که در سال گذشته شهر یزد به واسطه انجام یک سری فعالیت‌های اجرایی در حوزه هنرهای جدید مانند اینستالیشن پرفورمنس آرت به عنوان پایتخت هنرهای جدید ایران معرفی شد، تلاش شد که در حوزه گفتمانی نیز به این سمت در واقع سوق پیدا کنه و ظرفیت‌های گفتمانی رو ما در این حوزه ایجاد کنیم. به همین لحاظ طرح یک همایش علمی با همکاری دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد این طرح ارائه شد و خوشبختانه هم مورد موافقت دانشگاه یزد قرار گرفت و هم مورد موافقت معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و از طرفی هم تونستیم به حال مساعدت شورای محترم شهر یزد و به ویژه مرکز خلاقیت های شهردار یزد رو هم بگیریم برای حمایت مالی از این در واقع رویداد و این رویداد با عنوان شیوه های ارائه در هنرهای جدید تحت یک برند یعنی سایه های فیروزه‌ای به ترتیب رسید. این هدف رو دنبال میکنه که ما تجربیاتی رو که هنرمندان هنرهای جدید داشتن و تونستن اون رو در قالب یک سری آثار مکتوب به ویژه مقاله ارائه کنند رو جذب کنیم و انشالله این مقاله ها تا نیمه مهر ماه در اون فراخوان اجازه رو داده که مقاله ها ارسال بشه و بعد از ارسال مقاله ها به واسطه اون تیم علمی که دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد با همکاری بعد از دانشکده های خارج از استان مانند دانشکده هنر اصفهان و دانشکده هنرهای زیبای تهران هم مشارکت کردن، این مقاله ها مورد داوری قرار می گیرد و و انشاءالله در آذر ماه، در نیمه آذر ماه در یک رویداد دو روزه بررسی میشه، مقاله ارائه میشه و
پس خود جشنواره در واقع در آذر ماه برگزار میشه، درسته؟
جشنواره در نیمه آذر ماه برگزار میشه و در کنار در واقع این رویداد یک سری کارگاه‌ها و ورکشاپ‌های عملی رو هم داریم و اساتیدی حالا دوان مثلا دکتر نادلگی ها مثلا دکتر کفچال مقدم میشون اینا هم تشریف میبرن و یه سری تجربیات عملی خودشون در حوزه شیوه های ارائه در هنرهای جدید ارائه میکنن در فضای شهری یزد.
خیلی بر من جالبه آقای دهخان هراتی که ده. یکی از کهن‌ترین شهرهای کشور ما در حوزه هنرهای مدرن داره مطرح بله. میشه و داره فعالیت میکنه. به من بگید که بفرمایید خواهش میکنم.
این به خاطر هم ظرفیت محیطی شهریت هست. در حال همچنین شما مستعدر هستید، ما دو دوره سمپوزیوم خشت خام رو در یزد داشتیم که در حال از فضای محیطی شهریت تجهت ارائه آثار هنری استفاده کردیم. سال گذشته برای هنر پرسپولیس که بازم با استفاده از ظرفیت محیطی و فضای متنوع شهریت تجهت ارائه آثار هنری تجسمی و دو دوره برنامه مشارکت با وزارت نیرو در جهت تخریجی در مصرف آب به عنوان شب بله. محراب در بافت سنتی از برگزار شد. در حال استفاده از ظرفیت های محیطی برای ارائه اثر هنری و تبدیل کردن یک بافت شهری به مبنای اجرای اثر هنری، خب بیدم یکی از ظرفیت های در هنرهای جدید بودی
خیلی
و این رو سمه که ما دقیقا در حال حاضر اولین گالری شهری رو با استفاده از ظرفیت آثار پارچه‌ای در سراسر شهر یزد ایجاد کردیم. تابلوهایی که فقط پارچه‌های و دستبافته‌های نساجی‌های یزد هست در دیوار شهر خودنمایی می‌کنند که در واقع شهر بافت شهر این کمک نکرده که ما بتونیم در واقع و اون پذیرایی که مردم هستن تونستیم این کار انجام
خیلی هم عالی جناب
دهخان، با این ظرفیت گفتمانی تکمیل شود.
جناب دهخان هراتی به ما بگید که علاقمندان در چه قالب‌ها و موضوعاتی آثار و مقالات خودشون رو باید به دست شما برسونن؟
بله، اما اینکه بیشتر هدف که ارائه تجربیات خودشون هست. اگر تجربه در حوزه ارائه در آثار هنرهای جدید مانند اینستالیشن، مانند پرفورمنس آرت، مانند ویدیو آرت، اگر تجربه هنر محیطی، اگر تجربیاتی دارن که میتونن این تجربیات رو به صورت مکتوب به اشتراک بگذارند، در وقت اول اولویت این هستش. محور دوم این هست که استخراج اندیشه های اجرایی از هنرهای سنتی ما و تعمیم اون به فضای هنر معاصر. اگر میدونن که اندیشه های اجرایی میشود استخراج بشود از هنرهای سنتی و هنرهای ملی ما و اونها قابل تعمیم تو حوزه هنرهای جدید هست، اونها رو میتونن ارائه کنن. و بعد مکتوب کردن و ارائه تجربیات نوین جهانی هستش و مصداقهای نوین جهانی که میتوانند مؤثر باشد برای به اشتراک گذاری.
بسیار.
این ها به محورهایی هستش که بیشتر این همایش دنبالش هستش. و به ویژه یک محور رو که من فراموش کردم بگم و خیلی مورد تاکید این همایش هستش، استفاده از فضاهای شهری در ارائه آثار هنری.
بله بسیار.
اینا محورهایی هستش که خب بیشتر مورد تاکید هست و ما انشاءالله امیدواریم که به تعداد کافی هم مقالات برسن.
ابتدای صحبتتون درباره زمان ارسال آثار گفتید اما نفرمودید که به چه نشانی باید مقاله ها یا آثار به دستتون برسه.
این آثار از دو طریق قابل دریافت هستش، یا اینکه به طور مستقیم ارسال بشود به نشانه یزد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، یا اینکه از طریق سایت www.ctart.ir.
بله.
CTR در واقع سایت رسمی و اطلاع رسانی این همایش هستش که الان هم مرتب اطلاعاتون بارگذاری می شود، و یا اینکه با شماره تلفن 035-36-24-66-60 این تلفن هم در ساعتهای اداری یعنی از 7:30 تا 3 بعد از دو
بله.
هر روز هفته آماده پاسخی است. اما در حال خود سایت CTR.ir
بله.
تمام شرایط ضوابط رو اونجا اینجا لحاظ شده و انشالله تا نیمه مهر ماه هم ما پذیرای آثار در پژوهشگران نرد هستیم که از نیمه مهر ماه برای داوری ارسال می شود تا نیمه آبان ماه.
بسیار.
در نیمه آذر ماه انشاءالله به امید خدا ما همایش رو خواهیم داشت.
براتون آرزو موفقیت
دارم. دعوت میکنم از اصحاب فرهنگ و هنر، هم از رسانه ملی و برنامه وزین شما که انشالله پذیرای دعوت ما باشیم و ما
با در کمال
همایش خدمت خواهیم.
براتون آرزوی موفقیت دارم و خداحافظ. درباره انتشار فراخوان نخستین همایش ملی شیوه های ارائه در هنرهای جدید با دبیر اجرایی جشنواره صحبت کردیم. پانزده و بیست و پنج دقیقه است و علیرضا نوری برای این لحظه کوبه یک گزارش آماده کردن.
شنوندگان عزیز و گرانقدر برنامه کوبه، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم و امروز هم با گزارش دیگر در خدمت شما عزیزان خواهم بود. به بهانه اجرای طرح ملی شمیم حسینی که به همت سازمان اوقاف و امور خیریه و همچنین سازمان تبلیغات اسلامی شاهد اجرای این طرح در سطح کشور هستیم، در این ارتباط در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین میر محمدیان خواهم بود، معاون محترم فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، که توضیحاتی رو به ما خواهند در این ارتباط و ویژه برنامه که انشاءالله شاهد اون هستیم در سطح کشور. خدمت شما سلام و عرض ادب دارم.
علیکم السلام و رحمت الله. اتفاق مبارکی که افتاده این هستش که دو مجموعه فرهنگی در حوزه‌های تخصصی خودشون سعی کردند که هم افزایی انجام بدن. حوزه تخصصی سازمان تبلیغات ساماندهی هیئات منصبی و مددهان هست و حوزه تخصصی اوقاف اجرای نیت واقفین در زمینه‌های مختلف که بخش عمده ایش به روزه با عبدالله حسین علیه السلام برمیگرده و مراسم محرم. خب اگر بنا باشه که سازمان اوقاف دوباره بره هیئت‌ها رو شناسایی بکنه یا سازمان تبلیغات دوباره بره از واقفین و خیرین منابعی رو جذب بکنه، هر دو اسراف و از بین بردن بیت المال هست. ولی اون مجموعه‌ای که وظیفه تخصصی این رو داره که شناسایی بکنه و مجموعه‌ای که وظیفه تخصصی این رو داره که اون نیت‌های واقفین و هزینه‌ها رو در اون مجرای خودش قرار بده، هر دو با هم هم‌افزایی می‌کنن، هم باعث میشه که بودجه‌های فرهنگی محدودی که وجود داره هدر نره، هم اینکه شبکه فعالیت‌های فرهنگی در سطح ملی و در سطح استانی و در سطح شهرستانی شکل بگیره و انشالله بهانه‌ای بشه در فرصت‌ها و برنامه‌های بعدی همین اتفاق بیفته.
در مورد خود این برنامه هم یه توضیح کوتاه می‌فرمایید؟
این برنامه به این صورت هستش که خیلی از واقفین چیزایی رو وقف کردن که بناست که از عوایدش صرف روزه ابو عبدالله بشه و طبیعتاً کسانی که توی بحث روزه ابو عبدالله تلاش می‌کنن هیئت‌های مذهبی و مساجد هستن. شناسایی هیئت‌های مذهبی و معرفی کردنشون و راستی آزمایی ادعاهاشون به عهده سازمان تبلیغات هست و سازمان تبلیغات اونها رو معرفی می‌کنه به سازمان اوقاف و سازمان اوقاف از همون محل نیت واقفین یه بخش هزینه رو در اختیار اون هیئت ها قرار میده و تلاش هم شده الحمدلله که این روال با کمک ابزارهای نوین و نرم افزارهای موبایلی تسریع بشه که هیئت ها دچار بوروکراسی نشن و مجبور نشن سفرهای زائدی رو بین سازمان تبلیغات و سازمان اوقاف و اینها داشته باشن. همون موقعی که مراجعه میکنن به محل برگزاری نمایشگاه، همونجا میتونن این تایید کد هیئتشون رو با دادن یک کد ملی ساده انجام بدن و بعد اون حواله تاییدیه به سازمان اوقاف که همونجا نمایندهش هست داده میشه و سازمان اوقاف هم اون حواله رو صادر میکنه.
از هیئات از کی میتونن اقدام کنن برای این موضوع؟
تقریبا کار شروع شده. بعضی جاها که مثل تهران نمایشگاهاشون رو راه اندازی کردن میتونن این کار بکنن. بعضی ها هم تو دو سه روز آینده توی بقاع متبرکه تو سراسر کشور این نمایشگاه‌های عرضه محصولات مرتبط با هیئت که راه اندازی شد میتونن به اونجا مراجعه بکنن. نماینده سازمان تبلیغات و نماینده سازمان اوقاف تشریف دارن و این کار رو انجام میدن.
خیلی از شما سپاسگزارم.
خدا حفظتون کنه. التماس دارم.
کوبه، اخبار و رویدادهای فرهنگی کشور در کوبه.
کوبه رادیو فرهنگ.
اسطوره در نگارگری، نخستین دوره دانشگاه تابستانه استاد فرشچیان. دانشگاه استاد فرشیان اولین دوره دانشگاه تابستانه با عنوان اسطوره در نگارگری را در روزهای 12 تا 15 شهریور ماه 98 برگزار می‌کند.